أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. خب، عرض کردیم که در ما نحن فیه، یعنی اونجایی که یه دلیل مطلق داشته باشیم و یک دلیل مقید و متعلق حکم هم عبارت باشد از صرف الطبیعت که اطلاقش بدلی باشه، یعنی صدق بکنند در یک وجود و امتصالش هم حاصل بشود با یک فرد. خب یه همچه مطلقی داریم، قیدش هم داشته باشیم، گفتیم که این سه صورت داره. یک صورت این است که علم به وحدت حکم داریم که دیگه احتمالاتش داستان دیدیم دیروز و به این نتیجه رسیدیم که با علم به وحدت حکم عرض شد خدمت شما احراز منافات بین الحکمین میشه، چند تا احتمال داره. احراز منافات بین الدلیلین میشه، چند راه حل داره که از بین اونها راه حلی که خلاف ظاهر نیست عبارت است از حمل مطلق بر مقید، چون اون دو راه دیگه که وجود دارن اونا مستلزم خلاف ظاهر هست. خلاف ظاهر نباید مرتکب بشویم، باید به ظاهر دلیل عمل بکنیم. خب این راجع به این که اگر علم وحدت حکم داشته باشیم، و اما اگر چنون که علم به تعدد حکم داشته باشیم، در صورت علم به تعدد حکم عرض کنم خدمت شما اینجا ظاهر ادله در شرعیات این است که اینها خب به هم مربوط نیستن و تعدد در جمیع مقامات حتی مقام امتصال، و لحاظا وجهی برای حمل مطلق بر مقید نیست. چرا؟ چون که منافاتی ندارن با هم دیگه. مثلا دو تا کاره، یکیش مطلق باشه یکیش مقید باشه، وقتی رفتی به هم ندارن وجهی برای این که این حمل بر اون بکنیم یا اون حمل بر این بکنیم نیست. هر کدام مسیر خود چطه می کنن عرض می شود. مثل همون مثال معروف، ان ظاهرت مثلا اعتق رقبه، ان ابطلت اعتق رقبه مؤمنه. اینجا عرف می فهمد که هم تکلیف متعدده، این دوتا وجوبه، و هم مکلف به اعتق رقبه‌ای که واجب شده با دلیل اول، غیر از ادخال رقبه‌ای که واجب شده است با دلیل دوم. چرا؟ چون که دو تا سبب دارن و ظاهر تعدد اسباب در نظر عرف تعدد مسبب حتی در مقام امتصاح. یعنی نمیتونیم بگیم یه دو تا طبیعت داریم صرف میکنن بر فرد واحد، نه، این حرف غلطی، خلاف ظاهر است و خلاف مجمعان علیه و خلاف فهم همه است، برای این که هر کدام یه سببی جداگانه. مثلا فرض کنید، مثل این که اگر فرض کنید کسی در حدود شرب خمر کرد 80 تا زیاله باید بهش بزن، خب اگر قصد کرد 80 تا زیاله، یه 80 تا زیاله میشه بزنن بگن هم این صرف میکنه هم اون صرف میکنه؟ نه، اینطور نیست. نه، دو تا 80 تا زیاله، دو تا حد نه. یا مثلا فرض کنید نعوذ بالله زنا هم کرده اما غیر محسن است، 100 تا تازیانه. حالا بگید چون که صد آمد نوید هم پیش ماست، از ما وقتی 100 تاره زدیم 80 تاره هم خود از زنده زدیم دیگه، بس برای هر دو. نه به هیچ وجه، نه کسی همچه چیزی میفهمه و نه مختار. یا در مورد دیات، اگر کسی فلان کار را کرد دو تا شطور باید، و اگر فلان کار را کرد 4 تا باید، و اگر فلان کار را کرد 5 شطور. حالا بگه من یه 5 شطور که دادم و در ضمنش دو تا و سه تا را هم دادم، چون فرق میکنم. نه، اون دو تا و اون سه تا غیر از این 5 تاست، پس هر کدام جداگانه. چه ظاهر اینه، ظاهر اینه دیگه که اینها متعددن. چون گاهی دینیم بعد در بعضی از عبایر هی میخوان تشکیل بکنن، مثل تشکیل خلاف فهم عرفیه. در هیچ جای شریعت ما هم که چیزی هم نداریم، ما هم تداخل خلاف فهم عرفیه. ولی اگر کسی اینجا بگوید برای سه پنج تا شطور شما دادی دیگه، دوتا و سه تا هم در ضمنش هست، قبوله؟ یا اینکه چشمش کنده، نمیدونم کجاش هم سوراخ کرده، دندش هم شکسته، جدا جدا باید بده. اینا جدا جدا باید بده، بده کاری های جدایی هستن. فهم عرف اینه. فبناهن علا ذالک، وقتی که میگویم تعدد اسباب موجب تعدد مسببه، دیگه بحث علمی فلسفی نشه که حکم رفته روی نمیدونم طبیعت و طبیعت صدق میکنه در مقام امتثال. اینا حرفایی است که در مقام فهم عرفی هیچ اعتبار و قیمتی نداره. اینا جدا جدا، چه در دیات، چه در حدود، چه در کفارات، چه در جمعی موارد. مثلا انسان میدانه که فرض را میدونه که نماز ظهری بده کار، نماز عصری هم بده کار، یه چهار رکعت بخونه بیا همین صدق میکنه، همون صدق میکنه. نه، باید دو تا چهار رکعت بخونه، یکی برای ظهرش، یکی برای عصرش. نه، اون خود دلیل خاص. نه نه، اون دلیل خاص. نه، اجا دلیل خاص داریم. نه، لولا دلیل خاص فهم عرفی اینه. عرض میشه بلازا هم همونجا هم فرمودن که خلاف قاعده است، تداخل اسباب خلاف قاعده است، تداخل مسببات هم خلاف قاعده است. خلاف قاعده یعنی همین که داریم میگیم، این فهم اولیه برخلافشه. حالا دلیل خاص یه جایی مثل باب ارسال دلیل خاص آمده، خوب حساب جدا است. عرض کنم خدمت با ساعت شما، پس این که به پس اگر چنانچه علم به تعدد داریم، دیگه هیچ جای بحث نیست نسبت به احتمال حمل مطلق، چون وجهی نداره. هم به مطلق باید عمل کرد در اون یکی، نسبت به تکلیف دوم هم که مقیده، به مقیدش باید عمل کرد. عرض شود به خدمت شما، گفتیم که انما الکلام در اونجایی است که شک بکنیم. شک بکنیم از چه جهت؟ از جهت اینکه مثلا اسبابی ذکر نشد، اسبابی مثل ان ظاهرته یا ان افترته یا اگر چه کردی، اینا سبب هست، این سببی اصلا ذکر نشده. به طور مستقیم گفته شده که اعتق رقبه در یه دلیل، و در دلیل دیگری گفته شده است اعتق رقبه تن مؤمنه. حالا ما نمیدانیم که اینا دو تکلیف هن، یعنی دو عتق رقبه وظیفه داریم انجام بدیم، تا یکیش مطلق باشه یکیش مقید و هیچ ضرری به حال هم نرسانه، یا این که نه، تکلیف تکلیف واحده. احتمال هر دو رو میدیم، احتمال میدیم تکلیف واحد باشه و اگر یه عتق رقبه بیشتر بر ما واجب نشد. ولی آزا اون وقت دیگه مثلا خب همون اگر یکی باشه باید حمل مطلق بر مقید بکنیم به حسب فهم عرفی. ما احتمال میدیم دو تکلیف باشد، اگر دو تکلیف هست پس ربطی هم به من ندارن، یکیش مطلقه یکیش مقیده. حالا اگر این دو تا احتمال را دادیم، اون وقت عرض کنم خدمت شما، محقق خویی اومدند باز هم می‌فرمایند در مورد تعدد احتمال تعدد، احتمال می‌دیم یکی باشد، احتمال می‌دیم دو تا تکلیف باشد. اومده یک سیر یه بررسی کرده روی احتمالات مختلفه و بعد از بررسی احتمالات مختلفه این مطلب را از آب در آورده. که در این صورت هم چهار احتمال وجود داره که سه تا از اینها خلاف ظاهره و یکی از اینها مطابق ظاهر ادله است. یعنی ما هستیم و این دو تا دلیل اعتق رقبه، یه دلیل دیگه هم اعتق رقبه تن مومنی، یکی دیگه هم نداره و به متن واقع هم شک داریم که آیا این ناظره به دو حکم تا تا ربطی به هم نداشته باشه، یا ناظره به حکم واحد در این که مطابق ظاهر ادله باید حمل مطلق بر مخیر بکنیم و بگیم این یکی که واجب هستش همون رقبه مومنه است. اعتق رقبه هم که گفته شده مراد جدی ازش خصوص مؤمنه بوده، اینجایی که مطلق گفته شده. ولی فرض این هست که الان شاید اون وقتی که اومده بررسی کرده میگه که خب حالا ما در مقام ثبوت خود دو تا احتمال میدیم، یکی این که دو تا تکلیف باشه، یکی این که یه تکلیف باشه، ولیکن حالا باید بیاییم مقام اثبات را بسنجیم. یعنی ببینیم از در مقام اثبات یعنی ظواهر ادله اینا را بررسی بکنیم تا ببینیم به یه وجهی به یه چیزی برسیم که اون مطابق ظاهره و شقوق دیگرش اگر خلاف ظاهر باشه نه به کنار بزنیم، اون وجهی را که مطابق ظاهر ادله است بگیریم که ببینیم چیه. چون اینجا ما به حسب واقع و مقام ثبوت هر دو رو جایز میدانیم، هم محتمل میدانیم که تکالیف متعدد باشن هم محتمل هست که تکالیف یکی باشن، پس امتناعی از نظر ثبوتی نه. به سراغ ظواهر ادله بیرمی، ظاهر ادله هم دیگه چه منجر بشه به این که یکی فرض بکنیم حکم را دو تا فرض بکنیم، چون به حسب مقام ثبوت هر دو محتمل هست، هر دو محتمل هستن، بنابراین در مقام ثبوت از این جهت مانعی نداریم، لیکن باید ظواهر ادله رو بسنجیم ببینیم کدومش اقواست. حالا اصل عملی، اصل عملی خب مرحله بعد هر وقت دستمون کوتاه شد از ظاهر دلیل دستمون کوتاه شد و وقت میریم سراغ اصل عمل. ده همین خب فهمیدم نه فایده نداره، اول باید ظاهر ادله رو ببینیم، اگر از ظواهرم چیزی نفهمیدیم درست فرماشون بله، اینکه یه مرتب ما بریم به سراغ اصل عملی بگویم که اصل عدم تعدده، اصالت البراءه نشک میکنیم یه تکلیف یا دو تکلیف، اصالت البراءه جاری بکنیم بگیم پس یه تکلیفه، چون یکیش قدر متیقنه متعددش مشکوکه و اصلو البراءه یا از عدم جعل تکلیف بود دومی چون بالاخره یکیش خواه یقینیه وقتی شد که بین فرد و یکی و متعدد میره. خب این فرمایش حتی درست اما بعد از آن این زوده یکمی با بعد یکمی سب بکنیم از سب رو من از ایمان و عجلتو الى آخره، پس هنوز نوبت به اونجا نرسیده که بگیم چون شک میکنیم بین تکلیف واحد و متعدد، واحدش قدر متیقنه و از زائدش اصالت البراءه جاری میکنیم، هنوز نوبت به اون نرسیده. حالا ما الان باید سبک سنگین بکنیم در ظواهر ادله، چون ظواهر ادله مقدمه، اصل عملی دلیل حیث لا دلیل، درسی که ما دلیل اجتهادی داشته باشیم که نمیتونیم رجوع بکنیم به دست عملی. خب و اما این عرض میشد بررسی شقوق عرض محتمله راجع به چی؟ راجع به ظاهر دلیل، تو مقام ثبوت هر دو محتمله، یعنی از آن امکان دار هرچی از آب در آمد که یکی از آب در بیاد که متعدد در بیاد هر دوش ممکنه از نظر ما، پس ما از نظر ثبوت دستمون بازه، مشکلی نداره. باید حالا ببینیم ظواهر ادله در مقام اثبات به ما چه میگوید. ایشون اومده راهش اینه، چند صورت را بیان کرده، بعد اینها را هی سبکسنگین کرده که ببینیم کدومشون مطابق ظاهر کدوم خلاف ظاهره، به این نتیجه رسیده که سه تاشون خلاف ظاهره و یکیشون مطابق ظاهره، او یکی که مطابق ظاهره حمل مطلق بر مقید، از بقیه هم به علت این که خلاف ظاهرن کنار زده میشن. نتیجه این است که در همچه جایی که شک بکنیم باز باید حمل المطلقه على المقید بکنیم، یعنی فهرست کلیه مطلبی ایشون. حالا این چهار تا احتمال، چهار تا صورت که مربوطن به مقام اثبات، یعنی سبک سنگین کردن ظواهر ادله، اینا رو بررسی بکنیم، بعدم ببینیم کدومش خلاف ظاهره کدومش مطابق ظاهره. صورت اول ارشد خدمت شما این است که ارشد خدمت شما حمل مطلق بر مقید بکنیم. و حمل مطلق بر مقید چه میده؟ نتیجه میده که یه تکلیف گردن ما هست و اون تکلیف هم به خصوص رقبه مؤمنه است در فرمونیم، و مراد جدی هم از اون مطلق همین مقیده، یعنی خصوص رقبه مؤمنه است. و بنابراین پس اون وقت چه شد؟ یه تکلیف شد دیگه، بله، یعنی یه عتق رقبه کافیه ولیکن عتق رقبه مؤمنه. خب حالا ما احتمالش رو میدیم یا نه؟ احتمال ثبوتیش رو که میدیم، احتمال ثبوتیش رو که میدیم به حسب ظاهر ادله این خلاف ظاهری نیست، پس بنابراین هم مطابق ظاهر در مقام اثبات احتمال ثبوتیش هم چه وجود داره. احتمال دوم چه بود؟ این کی بود که باز ببوییم که در اینجا بله بنا رو بگذاریم بر این که تکلیف از قرقبه یکی بیشتر نیست، اما رعایت مؤمن بودنش افضل الافراد، پس اعتق رقبه بله مراد ازش مطلق رقبه و تکلیف هم یکی، یعنی یه اعتق رقبه باشه. اینطور معنا بکنیم این دو تا دلیل را. ولیکن چرا اعتق رقبه مؤمن گفته شده؟ به خاطر که رعایت ایمان مستحبه تاج فرمونیم. خب قبضر الافراد بشه، خب این ندیر رو زم مطرح کردیم، بازم که احتمالی وجود داره خلاف مقام ثبوت هم نیست، چون احتمال وحدت، احتمال وحدت از قرقبه احتمالش خب موجوده، پس ما مشکل ثبوتی نداریم، بیم حملش بکنیم بعد این وقتی اشکالش چه بود؟ این بود خلاف ظاهر امره، از که ظهور امر در وجوبه، و حالا اینکه این برمیگرده به استحباب امر دومی، خلاف ظاهره. احتمال سوم این که بگیم که باز چون ما ثبوتاً دو تا احتمال را میدیم، حالا باید در مقام اثبات چه بکنیم؟ بیایم حمل بکنیم امر اعتق رقبه مؤمنه را بر واجب فی واجبن، یعنی بگویم که اصل عتق رقبه یکی بیش نیست، یک واجب یه عتق رقبه، ولیکن در ضمنش شما رعایت قید ایمان را هم بکنید اینم واجب، کردید کردید نکردید هم امتثال حاصل میشه، یعنی امتثال عتق رقبه، یعنی اگه کافره یه عتق کردید عتق رقبه را امتثال کردید، اما اعتق رقبتا مؤمنه را امتثال نکردی، چون واجبون فی واجبنه، یعنی رعایت ایمان واجبون فی ضمن واجبه. خب این جوابش چه بود؟ این جوابش این بود که ظاهر ادلهی که صفتی را می آورن برای موصوفی این است که اون شرطیت داره، نه اینکه واجبون فی جخب واجبون فی واجب یه قید نیست، ظرف و مظروف هست، و حالان که ظاهر دلیل دوم این است که قید ایمان دخالت داره به صورت قیدی و شرطی، از این نمیتونیم بگذریم، خیلی خلاف ظاهر از این جهر از شرط مثلا ایستت احتمال. و اما احتمال چهار، احتمال چهارم احتمال اثباتی ها، چون ثبوتی خودی ما احتمال هم وحدت میدیم هم تعرفه، حالا یک احتمال چهارم اون سر در آور از تعدد تقریب نباید استیحاش بکنیم، چون احتمال چه میدیم؟ احتمال ثبوتیش را چون میدیم پس از نظر مقام ثبوت هم احتمال کافیه. خب احتمال چهارم اثباتی هر شود این است که بیاییم بگوییم که اعتق رقبه مراد ازش یه عتق رقبه یه واجه، اعتق رقبه تن مؤمنه هم یه عتق رقبه دیگری غیر از عتق رقبه اولی، او وقت اولی مطلق دومی مقید، و در مقام امتثال هم باید دو عتق رقبه بشه، یکی به خاطر امتثال دلیل اول و دیگری هم به خاطر امتثال دلیل دوم، او وقت در اولی مخیری در دومی نه معینی که باید مؤمنه باشه. خب این ارشد احتمال جا که احتمال چهارم آیا ثبوتا معقول یا نه؟ بله معقوله. چرا؟ که ما احتمال تعدد را میدیم. خب حالا اگر بخوایم اینطور معنا بکنیم، خب اگر حمل مطلق بر مقاید هم معنا نداره، یکون دو تا عمله. حالا ببینیم این اشکالش چیه؟ یعنی اگر ما در یه همچه جایی بیم اینطور قائل بشیم، بگیم دو اتقال قبر انجام بده که در یکیشون مخیری بین المؤمن و الکافر و در دیگری آره نخیر موظفی به رعایت ایمان. خود یه واجی هم نیست برای حمل مطلق بر مقاید، مطلق برای خود جداست، مخیر هم جدا. ببینیم این که مثل اثباتن آریایه اگر کنی دیگه الان راهش این است که باید خلاف ظاهر باشه تا نرسه، باید بریم به سراغ احتمال اول. اما اگر یه خلاف ظاهری درش نبود خلا گذیر مشکل میشه دیگه. و هم میفرماید این عرض میشه خدمت باسات شما، آیا مراد از این اعتق رقبه در دلیل مطلق و مراد از اعتق رقبتن مؤمن در دلیل مقید، آیا مقصودتون این است که دو تا تکلیفن برای دو تا طبیعت که این دو تا طبیعت در مقام امتثال قابل صدق باشن بر هم دیگر، این مقصوده، یا این که نه اون دو تا طبیعت هم فرض بکنیم جوری که قابل صدق برام نباشن، یعنی همینطور که ما گفتیم، یعنی دو اتقه رقبه لازمه، یعنی یکی انجام بدی بگی هم این صدق میکنه همون صدق میکنه، نه این قبول نداریم. خب پس دو صورت محتمله، یک صورت این است که قابل صدق باشن برام، یک صورت قابل صدق برام نباشن. این صورت که بخوایم فرض بکنیم دو تا تکلیف مستقل ولی قابل صدق برام، یعنی اون طبیعت هاشون طبیعتی که متعلق تکلیف قرار گرفته قابل صدق بر هم باشن، به طور که فرض واحد بگیم هم این صدق میکنه هم اون صدق میکنه. اگه اینطور بخواییم فرضش بکنیم، میفرماید که اولا حالا چیزی که ایشون نفرمونه ما بگیم این در ادله شرعیه یقینا خلاف داره، چون که اگر مستقل شدن و دوتا تکلیف شدن نگه عرض اینطور نمیفهمه، که ما که مثال داریم که در باب حدود، در باب دیات، در باب کفارات، در جای مختلف که ما دو تا تکلیف داریم دیگه تا امتثالشون هم متعدده. نه میدونم، یعنی میگم که اگر چنون چه فهم بفهمیم که مستقلن، اگر استقلال، اگر یعنی خود یالا مقام اثباتی اینه که بخواییم حمل بکنیم بر چی؟ بر استقلال و بر دوتا بودن. اگر بر استقلال و بر دوتا بودن بخواهیم حمل بکنیم دیگه ظواهر عدله چه میگوین؟ ظواهر عدله میگوین اگر دوتا تقریب مستقل شدن این ها و دوتا تقریب دوتا طبیعت در زمین دو فرد باید بیاریم، بگه که بگه خاطیشون بکنیم، بگه تداخل کردن به فرد واحد، این خلاف ظاهره، این حرف ما البته آی خویی این نفر، ولی ما بر حسب تفحصی که در شرعیات داریم موارد مختلفه اینطور، اگر دو تا ما در باب حمل مطلق بر مخیر که میکنیم چون یه تکلیف میفهمیم، اما اگر واقعا احتمال دو تکلیف بدیم و بخواهیم حمل بکنیم بر دو تا تکلیف مستقل دیگه این تا گاو و ماهی مستقل، یعنی چه تا مقام امتثال هم باید جدا بشه ازم. فقط در باب نظر یه حرفی زدن، البته اونم تابع نیت ناظره، نظر گفتن بله. خب اگر انسان نظر بکنه گاهی ممکنه تداخل بکنه، مثلا مثل چه؟ اول الحاجت هم برآورده شد سیدی را مهمانی میکنه، بعد میگه که اگر فر الحاجت هم برآورده شد یک عالم دینی را مهمانی میکنه، حالا این آیا میتواند که یک نفر را که سید عالمی دعوت بکنه یه مهمانی بره؟ وقتی وقتی نرد کرده دوبار گفته مهمانی میده برای خاطر دو حاجت. خب این تابع نیت ناظره، یه از وقتی ما خارج، چون که برای اینکه ما معنا نداریم جای بگیم که ظاهر دلیل چیه باطن دلیل چیه، چرا؟ چون نظر تابع چیه؟ تابع ظاهر کلام نیست، نظر تابع نیت ناظره. اونه دیگه باید از خودش بپرسیم که تو نیتت چه بوده؟ آیا نیتت بوده که دو بار مهمونی بدی یا یه بار بدی؟ اگر یه بار دیگه نیت کردم یه بار یه سید عالم را دعوت بکنه بس، اما اگر نیم پس بنابر این و از بحث خارجه، برای اینکه نظر تابع ظاهر کلام نیست. اگر که نظر تابع چیه؟ نیت ناظره. ای نیت ناظر خلاف ظاهر کلامش بود که مثلا گفت که فرض کنید شیخی را مثلا چیز میکنه، ولی خودش میدونست اون موقع که گفته تابع لسان کرده، منظورش تهیدی بوده، خب حالا به نیتش باید عمل بکنه یا با ظاهر کلامه؟ به نیتش باید عمل بکنه. بس بناهن علا ذالک اصلا قضیه نظر از بحث خارجه. ما بحثمون سر جاییست که چی؟ که این است که ما یک ما نمیدونیم نیت مولا چه بوده، یک کلامی از مولا رسیده، اطلاعی هم از نیتش نداریم، میخواییم چی؟ موظفیم که به ظاهر کلام عمل بکنیم. لذا بحث نظر و نیت ناظر اینا اونو بذاریم جدا، رفتیم بحث ما نه. ما در شرعیات هر چه تفحص میکنیم میبینیم اگر که تکالیف مستقلی بودند، مثلا فرض کن تکلیف داریم که دو تا نماز چهار رکعتی بخوانیم، میتونیم یکی بیاریم بگیم مساق هر دو به؟ ابدا. هیچ جمع هم چه موردی نده. مثلا زکات واجبه، مثلا فرض هم نسی خود کفاره واجبه، زکات هم واجبه، حالا یه پول به یه فقیر بدیم میگن هم زکات حسابش بخوان هم کفاره حسابش بخوان، معنی نداره، او جداست، این هم جداست. ما در شرعیات هر وقت تکلیف مستقل داریم دیگه استقلالشون تا مقام امتصاله، یعنی از هم جدا امتصالشون. نه به حسب تفحص در موارد مختلفه شرعیات که کاد ان یکون من البدیهیات. پس بنابراین اگر بخواهیم حمله بر تکلیف مستقل بکنیم، عرض میشه این به نظر ما که خب دیگه این طوریه و دیگه تداخل هم معنا نداره، ولی مرحوم آقای خویی فرض تداخل رو در نظر گرفت. می فرماید این دو صورت داره، یه صورت این است که بگویم تداخل میکنه، یه صورت این است که بگویم تداخل در مقام امتثال نمیکنه. اگر بخواد تداخل در مقام امتثال بکنن، لغویت لازم میاد. چرا؟ چون که اون تداخل در جایی صحیحه که مستلزم لغویت نباشه. خوب هم تو کلم کلم بگیم، ولی خوب دقت بکنیم که این کلمات یادتون باشه. اون در جایی تداخل که مستلزم لغویت نباشه، در جایی که مستلزم لغویت احد و ماست که تداخل غلطه، چون که مستلزم این که صدور لغو از مولا، مولا که حرف لغو نمیزنه. خب کجا مستلزم لغو نیست؟ در عامین من وجه. اگر در عامین من وجه باشه مستلزم لغویت نیست، اما در عامین مطلق، عام خاص مطلق، مثل مطلق و مقید خوی طور هم دیگه، همون خصوصشون مطلقه، منوج نیست، اینجا مستلزم لغویته. خب پس اون جایی که مثال زده مرحوم آخوند که گاهی در مقام امثال تداخل میکنن و مشکلی هم پیش نمیاد، مثل اینکه نظر کرده یا هاشمی را مثلا مهمونی بده، یه جای دیگه نظر کرده عالم دینی، خدا عامل منوج هم. چرا؟ برای اینکه دو تا تکلیف مستقلن، هم قابل امتثالن در فرد واحد، هم قابل امتثالن در ضمن دار، یه سید بی سوا و یک عالم غیر سید، قابل امتثالن، چون قابلیت امتثال دارن، ولو اینکه مجمع هم اب نداره، یعنی یه عالم سید را میگیره چیز بکنه، هر دو تداخل میکنه و هر دو صرف میکنه، اونجا مشکل لغویت پیش نمیاد. چرا؟ چون ماده افتراق هر دو داره. پس بنابراین مکلف مخیره بین اینکه یا مجمع را بگیره و یه مهمونی بده، یا اینکه دو بار مهمانی بده اون سید بی سواد و اون شیخ قضایی را با سواد را. خب هر شخص پس لغویت لازم نمیاد، اون در عامین منوجه. خب وقتی ما الان بحثمون در چیه؟ در مطلق و مقید. مطلق و مقید که عامین منوج نیستن، بینشون چی هست؟ اما خصوص مطلق، چون چه یکیش رقبه است، یکیش رقبه مؤمن است، یا اگر بزنی یکیش سیده، یکیش سید عالم، نه مطلق العالم. پس وقتی عموم خصوص مطلق شد، اون وقت عرض شود به خدمت با ساعت شما، اینا دو تا تکلیف مستقل هستن یا نه؟ خب هر دو رو باید امتثال بکنه یا نه؟ خب امتثال اگر بکند بر مطلق مقیداره که باید امتثال بکنه، مقیداره که میخواد امتثال بکنه، خود به خود مطلق در ضمنش امتثال میشه. دیگه او اولی اون تکلیف ما مطلق لغو میشه، برای اینکه داعویتی نداره دیگه، برای اینکه خو این دومیه که باید امتثال بکنه مقیده داره، مقیده داره که امتثال کرد صدق مطلق برش میکنه یا نه، خو میکنه. پس دائما در حین امتثال امر دومی امر اولی امتثال شده، پس داعویتش برای کجاست؟ هیچ موردی برای داعویت پیدا نمیکنه. به خلاف عامین منوج، در عامین منوج اگر چنانچه اختیار کرد سید بی سواد را، خب بعد اون عالم دینی را که انجام نداده، عالم دینی رو باید انجام، عالم دینیش اول انجام داد، سیدی نبود، او یکی هم باید امتثال بکنه و بیاد. پس مورد افتراق چون دارن لغویت لازم نمیاد. اگر هم مجمع اختیار کرد تصادفا که هم سید بودم عالم بود، اون وقت ساخت میشه. اما کافیست در هم که گاهی از اوقات دعویت داشته باشه، خیلی خوب، همیشه که مجمع نمیاره. اگر دو فرد انتخاب شد دیگه هر دو دعویت دارن و لغویتی هم در کار نیست. پس بنابراین در عامین منوز لغویت لازم نمیاد، چون که گاهی کاربرد دار هر دو تاشو. اما در صورت عموم خصوص مطلق خونه باید هر دو امتثال کنه، پس مقید رو باید امتثال بکنه یا نه؟ و هر وقت مقید رو امتثال کرد در ضمنش مطلق امتثال شد، خودی هم برای چه داشته باشه؟ دعویتی نداره. صدنا علا ذالک لازم میاد لغویت امر به مطلق، چرا؟ چون فرد کلام در این است که قابلیت تداخل رو داشته باشن و صدق بکنن، چون عام خصوص عام خاص مطلقن همیشه در ضمن خاص صدق عام هم میکنه، اون وقت میگوییم تو برای چه این هم تشریع شده؟ خب دیگه در مقام امتثال خود یه دعویتی نداره، برای اینکه امتثال دومی که شد خود به خود اولی هم صدق میکنه. یعنی وقتی آدم رقبه مؤمنی آورد رقبه صدق نمی کنه، خب فرضم بر تداخله دیگه. ممکنه یه وقتی آدم رقبه مؤمن بیاره و رقبه مطلق و رقبه صدق نکنه، همچه چیزی ممکنه؟ و رقبه مؤمنه بالاخره هر وقت صدق کرد طبیعتا رقبه هم صدق میکنه در ضمنه دائما، مگر اینکه وقت بخواییم چه بگوییم چه بگوییم خلاف داره. این خلا راجع به احتمال دیگه خیلی طولش ندیم، هر شبت خدمت شما بریم سر احتمال دوم. احتمال دوم چه بود؟ این بود که فرض بداریم بر عدم تداخل، یعنی بگیم که ظاهر دلیل این است که اینا دو تکلیف مستقلن و تعدد و استقلالشون هم تا مقام امتصاله و هیچ وقت تداخل با هم دیگه نمی کنن. یعنی حتما در خارج دو اتخلق باید صورت بگیره، یکی برای مطلق که مخیر دوباره باید عتق رقبه‌ای بکنه برای اون رقبه مؤمنه، مثل باطور مدید پس تداخل هم نمی کنه. اینجا دیگه ما مسئله لغویت نداریم، چون که دو تا تکلیف هم و دو تا امتثال هم دارن. عرض شود به خدمت باسات شما، اینجا می فرماید که این مشکل پیش میاد که این مستلزم یه تقییدیه در ادله. یعنی که اگر ما باشیم به ظاهر اعتق رقبه و ما باشیم به چی اعتق رقبتا مؤمنه، و مرادم این باشد که چی اینا مستقل، تا کجا مستقل؟ یعنی در مقام امتثال هم صدق با هم دیگه نکنه، پس حتما باید دو اعتق رقبه بشه که در یکیش مخیر در یکیش معیر خصوص مؤمنه. می فرماین و ما ظاهر دلیل رو که نگاه می کنیم اگه بخواییم این طور معناش بکنیم مشتمل برای خلاف ظاهریه. اون خلاف ظاهر کیه؟ اینه که مولا فرموده اعتق رقبه، باید معناش اون وقت این باشه، یعنی در ضمن غیر او فرضی که دلیل دوم باشه امتثال می کنیم. نه خود سبب که نیامد، چیزی قرینه ای نیامده که بگو با جداشون بکنه. تردی داریم من چرا چه دادم
همین که وقتی من بدونم مرسل بس میکنیم دو تا تکلیف دارم بعد هم سلسل
نه نمیدونم احتمال میدم نه خود احتمال تعدده نه دیل از برمین اگر قطع به تعدد باشه مثلا اون بحث اول که گفتیم علم داریم به تعدد، خب اون دیگه درست فرمای شما درست و علم به تعدد، اما ما اینجا علم احتمال وحدت هم میدیم. نه نه عقلیه در صورت علم دو تعدد
نه احتمال میده که احراز خلاف ظاهر نیست چون قیدی لازم نیست منفوض بشه
نه چون احتمال وحدت هم میدیم
نه
میدونم نه نه ثبوتاً ما احتمال تعدد هم احتمال وحدت هم میدیم بعدش اومده چه گفته؟ گفته اعتق رقب این حکم را سر چه آورده؟ سر طبیعت آورده اونجا چه گفته؟ اعتق رقبتاً مؤمنه قطع به تعدد ای داشتیم خودش دیگه قرینه میشه و در مقام اثبات هم جداشون میکنه این حس غیر از اون حس است اون یکی هم غیر از اینه این به خاطر چی علم به تعددی که از خارج داریم اما اگر فرض کردیم علم به تعدد را از خارج نداریم چیه؟ احتمال وحدت هم میدیم ما وقت احتمال وحدت میدیم و ممکنه اصلا یکی هم بیشتر واجب نباشه و این معنا غلطه از کجا با وقت ما چی؟ ما بنابراین همش احتمال میدیم هم وحدت احتمال میدیم هم تعدده اون وقت سراغ باید ظاهر دلیل بیاد ظاهر دلیل درش نوشته است که که بخوایم معناش بکنیم به تعدد در مقام امتثال با اینکه احتمال وحدت هم میدیم پس الان اینجا تعدد را از کجا بازم از ظاهر دلیل باید بفهمیم چرا؟ چون مقام ثبوت هر دو رو محتمل گرفتیم که هم واحد باشه هم متعدد به سب بکنه مقام ثبوت جلو نه مقام هر چه باشه خب ما محتمل میدیم مقام ثبوته مقام ثبوت وحدت احتمال میدیم یا نه اگر بخواهیم بگوییم ظاهر دلیل اینه با اینکه احتمال وحدت را میدیم در مقام ثبوت از کجای وارد در میاریم که یک قرقبه غیر و یک قرقبه است قرینه ای در کلام باید باشه چون میخواهیم دیگه از مقام اثبات درش بیاریم چون مقام ثبوت هر دو را احتمال میدیم مقام ثبوت فرض کلام اینه که احتمال میدیم اصلا دو تکلیف نباشه یه تکلیف باشه این احتمال میدیم پس اگر میخواییم گردن خودمون بذاریم که حتما باید دو تا عتق رقبه بشه یکی مؤمنه یکی مخیر از حضرت عباسی در بحث به واقع هم ما احتمال وحدت میدیم که بر ما چیزی غیر از یکی واجب نباشه از ما بپرسن که شما چرا فتوا دادید به این که حتما باید دو تا باشه و تداخلم نکنم و حالا که ثبوتن که احتمال هر دو رو میدادی هم وحدت هم تعدد تا یه کجا در آوردی و یقین کردی به این مطلب اون وقت باید چه کار بکنیم؟ باید بگوییم که ظاهر این دلیل ظاهر این است که اعتق رقبه یعنی یه رقبه جدا از اون دلیل دومی که گفته اعتق رقبه تن مؤمنه اونجا هم که گفته اعتق رقبه تن مؤمنه یعنی یه رقبه جدا از امتثال اون اعتق رقبه که پیدی میخوره و چون که قیب خلاف ظاهره خب ما ثبوت هم که احتمال هم وحدت میدیم هم تعدد در مقام اثبات که قیب هم نیامده که تعدد اینطوری برای ما درست بکنه خدا کلام نیامده چون در کلام نیامده مستند فتوای ما چیه به تعدد اگه بخواییم این احتمال بگیریم آیا ثبوت ما محصول شدیم توی این احتمال؟ نه آیا اثبات برای ما تقیید کرده گفت اعتق رقبتا فی فرد غیر اونی که اعتق رقبتا مؤمنه گفته و اعتق رقبتا مؤمنه غیر از اون فردی که میاری به خاطر امتثال او وقتی ما فتوا به این میخواییم بدیم آیا در ظاهر کلام آمده نیامده آیا در مقام ثبوت ما تو چار دیواری محصور شدیم که اینه بگوییم همچه نه چون احتمال وحدت هم ثبوتا میدیم پس بنابراین از شبک به خدمت با ساتمای احتمال رابع نیاز دارد به یه تقییداتی که در ظاهر کلام نیامده ثبوت هم که احتمالش متعین نیست بنابراین نمیشه بهش فتوا داد این هم از این فتحصل من ما ذکرنا حالا امروز ما محاضرات خوندیم یه کمی از خودمون بالاش گذاشتیم ولا عمدهش مطالب محاضرات بود بنابراین چند صورت کردیم؟ سه صورت صورت اول علم به وحدت تکلیف صورت دوم علم به تعدد تکلیف اینا رو خوندیم تمام کردیم حالا همین گیر کار سر صورت چهارمیه که چیه؟ صورت سومی که باز شکه این شک یعنی که یعنی ما واقعا هر دو احتمال میدیم هم که اصلا تکلیف یکی باشه یک از طرف بیشتر واجب نباشه محتمل متعددش هم محتمل و پس از نظر مقام ثبوت هر دو محتمل اون وقت اگر در مقام اثبات بخواهیم یکی مثل یه چیز خاصی بگوییم باید از ظاهر دلیل درش بیاریم
و عالان که ظاهر دلیل همسی تقلیداتی درش ذکر نشده، پس این احتمال رابع هم کنن رفت به کارش. از بین این احتمالات ما دعدده کدومش باقی موند؟ احتمال اولی که حمل المطلقه علی مقید، آیا از نظر مقام ثبوت دست ما باز هست یا نه؟ چرا بازه برای ما احتمال وحدت هم میدیم؟ و صلی اللہ علیه محمد.